بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 543 سطر 8 و ایزن تدل على اباحت تجاره و اکل المال الحاصل بها و انه لابد دفت تجارت من اذن صاحب المال هین الاخت. بحث در آیه اول که مربوط به کتاب بیع بود داشتیم، فرموده بود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. این قسمت را داشتیم بحث میکردیم، قسمت زیل هم داشت که بعدا مطرحش میکنیم انشاءالله. بعد از اینکه آیه رو مختصرا تفسیر کردیم، برداشت های فقهیمون رو نسبت به این آیه توضیح میدیم. میفرماد و ایزن تدل، این آیه دلالت میکند بر اینکه تجارت مباح است و اصل مالی که حاصل است به وسیله تجارت اونم مباحه، چون آیه با توجه به استثنایی که داره میگه اصل مال بالباطل حرام است مگر تجارت باشد که هم تجارت حلال است هم اصل مالی که از تجارت حاصل میشود حلال است. پس آیه دلالت بر اباحه تجارت و دلالت بر اباحه اصل مال حاصل به تجارت میکند. و انه لا بد فی التجاره، حتی بر اون اباحت تجارتی، یعنی و ایزن تدل علا انه لا بد فی التجاره من اذن صاحب المال. آیه دلالت میکند با داشتن کلمه ترازن منکم، دلالت میکند بر این که باید در تجارت اذن طرفین وجود داشته باشه. اما ظاهر آیه اینه که در حین تجارت باید رضایت وجود داشته باشه. پس اگر بعدن رضایت حاصل بشه آیه اونجا رو شامل نمیشه. در بیع فضولی رضایت بعدن حاصل میشه، حین العقد رضایت نیست. اما اون رضایتی که بعدن حاصل میشه درش دو احتمال دادن، یکی این که کاشف باشه، یکی این که سبب و ناقل باشه. سبب باشه یعنی در واقع همون اجازه نقل دهنده سمن و مسمن بشه، به نقل نده، اون اجازه نقل بده. اگه این باشه که در حین تجارت ترازی نبوده و بعدن ترازی حاصل شده، پس اون عقد بی اثر میشه، اون عقد بی اثر میشه. حالا اجازه میخواد اثر دار باشه یا نه بستگی داره به این که صدق تجارت برش بکنه یا نه. اگر صدق تجارت بکنه، چون ترازی هم در همون لحظه هست، تجارت نه ترازی صدق میکنه، ولی ظاهرا صدق تجارت نمیکنه. بنابراین ولو ترازی در اون هنگام هست ولی تجارت نیست و در نتیجه تجارت انتراز اتفاق نیفتاده. اون وقت هم که تجارت اتفاق افتاده انترازه نبوده. پس بیع فضولی بنابر مبنای نقل که میگوید اجازه سبب ناقل است میشود باطل. بنابر نظر کشفشون اشکال نمی کنه. میگه که اجازه کاشف از این میشود که رضایت در حین عقد وجود داشته و در نتیجه عقد با رضایت صادر شده و کامله، که رضایت کاشف میخواد بشه. ابتدایشون بر کاشف بودن اشکال نداره ولی بعد بر کاشف بودن اشکال میکنه. میگه این رضایت کاشف، اذن بعدی کاشف از رضایت قبلیست یا کاشف از این است که انتقال در قبل حاصل شده. این رضایت کاشف از این است که انتقال در قبل حاصل شده. خب انتقالی که شما میدید در قبل حاصل شده همراه رضایت نبوده، از کشف هم مشکل داره، بلکه خود کشف هم مشکل داره، چون کشف میکنه از انتقال، انتقال بی‌رضایت که انتقال نیست، از کشف میکنه از انتقال بی‌رضایت، این در واقع انتقال نیست، از کاشف اصلا خودش غلطه. ما بس سبب ایرادی نگرفتیم، بس سببی سبب بودن اجازه ایراد نگرفتیم، گفتیم کافی نیست، ولی بر کاشفیت اصلا بر اصلش ایراد داریم که در ویدیو گفتیم.
معمولا
تو به خصوصی زیاده تطاق میفته در تو به خصوصی خوب شخص راضیه، بعدها مالک اصلی میفته در این کشف اعتماد میفته. نه متعاقده این رضایتشون کافی نیست، سالوان مال رضایتشون کافی، رضایتشون لازمه. اگه وکیل باشه بره، وکیلی باشه بعد متعاقده از جانب مالکه، این رضایتش کافیه، ولی متعاقدن که رضایتش کافی نیست، متعاقدن فضولی رضایتشون به درد نمیخوره.
همین که بعدش
بیرون حفظ بزنه این کشف کفایت نمیخوره. خب کسانی که قایل بشنشون چرا؟ همینو میگن، ایشون میگه من اشکال دارم، مبنای ایشون اینه که این کار اشتباهه، یعنی کشف اصلا مبنای غلطی، اصلا کشف باطله، ایشون میگه باطله. خب خیلی طرفدار کشف هست، هم میگن که اجازه بعدی کاشف از تمامیت عقد است، یا کاشف از وجود رضایت قبل، یا کاشف از این که عقد در همون لحظه تمام شده در حالا داره امضا میشه. ایشون این کاشفیت سوم قبول نداره که عقد در اون لحظه تمام شده باشه. خب بی‌ترازی بوده، چطور تمام شده؟ اینو قبول نداره، بی‌کشف نداره. یه وقت کاشف از رضایت اون شخص قرارش بدیم، نیت دیگری است، میگه من همون وقتم راضی بودم ولی اعلام نشدم، حالا دارم اعلام میکنم، یه اون وقتم فضولی نبوده، اون وقتم من با رضایت دارم، خیلی هم دارم میخواست فروش بدم، اون تو به تو نگفته بودم بفروشش. این هم نوعی فضولیه، ولی خب فضولیست که رضایت بعدی کاشف از وجود رضایت در این معامله است، این خودش یه بحث دیگه میشه. و انهو لابد فتجاره، این یعنی تدال لآیه بر این که لابد فتجارت من اذن صاحب المال، صاحب المال باید اجازه بده. کی اجازه بده؟ هین العقد، این مهمه، هر اجازه کافی نیست، هین العقد بودن لازمه. فلوه فضولی تفریه بر همین هین العقده، که در وی فضولی رضایت هین العقد وجود نداره، لذا میگه وی فضولی مشکل داره. فلوه فضولی لایکفی، چرا؟ چون اجازه هین العقد نداره ولا اجازه بعدی داره. الان تقدیر این که اذن رو سبب بگه کافی نیست. لا کاشفن، معنی کلام مفهوم کلامی که اگه کاشف بگیریم کافی هست، بعد بر میگردیم که بل کاشفن ایزن، بلکه کافی نیست حتی اگر اجازه رو کاشف بگیریم. بعد از این بالاتر میره، میگه الان نولا من رو کشف. دوتا حب ظاهران داره، حب ظاهران اولش معنیش اینه که کافی نبودن وی فضولی بر مبنای کشف ظاهر است. خب از ظاهران دوم اینه که معنا نداشتن کشف ظاهر است. این که وی فضولی کافی نیست برابر کشف، همون چی جهت جهتش همون که ارشدم که کشف از رضایت نمی کنه، کشف از این می کنه که معامله تمامه. خب معامله در اون هنگامی که خالی از ترازی بوده چطوری تمامه؟ و ایزن مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که کی به تمام می شود، یعنی لازم می شود، وقتی متعاملین من وقت بیان تو بی تعلیقات و تفاوتی بدهشان و ایزن تدلو. مطلب بعدی، ایشون می فهمد که چه ملک حاصل میشه بعد از معامله و بعد از عقد بی کی ملک حاصل میشه و کی جایز است که تصرف کنه. از آیه برمیاد به محض عقد، چون عقد همراه ترازی بوده، به محض عقد این نقل و انتقال تموم میشه، ملک حاصل میشه و جواز تصرف میاد. احتیاج به تفرق متبایعین نیست، یعنی احتیاج به سقوط خیال مجلس نیست، چون متبایعین تا وقتی تو مجلسن خیال مجلس دارند. اگر حیوان فروخته بشه تا 3 روز خیال حیوان دارن، ولی بعد از تفرق از مجلس. خب با وجود این خیارها ملک لازم نمیشه. بنابر قول کسانی که این خیارها رو متقیدن، ولی از آیه برمیاد که به محض وجود عقد ملک حاصل میشه و تصرف جایز میشه. خب حالا آیا دلایل خیار منافات پیدا میکنن با آیه؟ آیه میگه به محض اینکه بیع انجام شد ملک میاد و تصرف جایزه. عدل خیار میگن که بعد از اینکه خیار گذشت ملک لازم میشه. آیه این جزو به هم طرفی داره؟ ظاهرا طرفی نداره، ولی آیه این دلالت رو داره. حالا طرفی ندارم، بعدا توضیح خواهیم داد. بحث بعدی رو ادامه همین بحث بعدا هست. و ایزن تدل این آیه بر حصول ملک و جواز تصرف به محض عقد. این به محض عقد مربوط به حصول و جوازه، یعنی به محض عقد هم ملک حاصل می شود هم تصرف جایز می شود. به محض عقد این چی؟ یعنی قبل از تفرق و موضیع زمان خیار، قبل از اینکه متفرق بشن و زمان خیار بگذره. این ظاهر عبارت اینه که منظور از خیار در اینجا خیار مجلسه. احتمال هم داره تو اون قبل از تفرق خیار مجلس اراده شده باشه و در موضیع زمان خیار بقیه خیارها اراده شده باشه. از ظاهر و ترازی ما ذکر نه. چرا میگید ظاهر آیه این است که به محض عقد حصول ملک و جواز تصرف باشد؟ میفهمد زیرا ظاهر از ترازی که در آیه آمده همینیست که ما گفتیم. ظاهر از ترازی اینه که ملک حاصل میشه و تصرف هم جایزه. ترازی هم که این عقده، پس تصرف و حصول ملک هم، پس جواز تصرف و حصول ملک هم این عقد هست. و قال فی مجمع البیان، ترازی رو دو معنا، برای ترازی دو معنا گفته. یکی این که بی امضا می شود، ترازی یعنی امضا بی بعد از تفرق و بعد از سقوط باقی خیارات. پس ترازی به این معناست که بیعی که انجام دادید لازم نیست. وقتی که خیارها ساقط شد میشه لازم، اون وقت از لزوم تبیین شده به ترازی. یعنی فرموده تجارت حلال است وقتی ترازی حاصل شود. ترازی که حاصل میشه با ترازی یعنی امضا. خب کی امضا میشه؟ به وقتی تفرق حاصل شد و باقی خیارات هم سقوط کردن، اون وقت این به امضا میشه. امضا شدن یعنی لازم شدن. پس ترازی رو من امضا گرفته و گفته وقتی تجارت ان تراز حاصل است که این تجارت امضا شود و وقتی امضا میشه که خیارات ثابت شود. این یک قول در معنای ترازی. قال فی مجمع البیان قیل لترازی معنیان احد ما این است که ترازی امضای وی است که این امضا حاصل میشه به تفرق یا به تخایر. تفرق روشنه، یعنی متباین متفرد میشن، خیار مجلسشون باطل میشه. اما تخایر، تخایر به معنای اسقاط خیاره. از عبارات بعدی معلوم میشه که من به خیلی هستم اشاره خواهم کرد میشن. تخایر بعد از عقل الا قولی، این کلام در مجموع بیان هست تا میرسد به اینجا که هو مذهب شافعیه و امامیه. این قول اول مذهب شافعی و امامی هست و ثانی معنی دومی که برای ترازی میکنه اینه که ترازی یعنی بی، بی که با عقل انجام میشه، دیگه احتیاج به امضا نداره، احتیاج به گذشت زمان خیار نیست. خود بی منتها از طریق عقد مخصوص میشه ترازی. این کلام مجمل بیانه. مرحوم عقد محمد و عبارت لا تخلی و مصالحت ترازی رو من امضا گرفته در مره اول و ببینیم مرادش چیه. ظاهر آیه اینی که ترازی این عقد انجام شده. مجمع البیان داره ترازی رو در معنی اول طوری معنا میکنه که با تفرق و سقوط خیار ترازی حاصل شده. ترازی معنی امضاست. امضا مال وقتیست که خیارها ثابت شده باشه. از ایشون زمان ترازی رو داره زمان سقوط خیار میگیره، در حالی که در آیه زمان ترازی زمان تجارته. و چطوری معنایی برای ترازی درست میکنی که زمان ترازی رو خراب میکنه؟ از در عبارت تسامن من بگیم شاید مراد این نباشه، مراد این نباشه که ترازی با امضا شروع میشه. منظور مرحوم توسی در مجموع بیان این است که ترازی که در هنگام عقد شروع شده تا زمانی سقوط خیار ادامه می‌یابد، این تا زمان امضای بیع ادامه می‌یابد. منظورش این بوده، نه در زمان امضا ترازی حاصل می‌شود که خود ترازی بشه معنی امضا و بگیم در همون وقتی که امضا هست ترازی هست، بلکه ترازی قبل از امضای بیع یعنی این الارت حاصله. از این مرادشونه و لعل مرادمون، یعنی اگر بخوایم عبارت از مسامحه در بیاد باید بگیم مراد مرحوم توسی اینه، مراد او بل اول یعنی به معنای اولی که رو ترازی کرده بقا و رضا الی ان یلزم البیع هست. رضایتی که از هنگام عقد حاصل شده بود باقی میماند تا اینکه بیع لازم شود. اگر خیار مجلس دارد بی لازم شود بلفرده. دقتی کنید برای چی داری معنی کردم؟ الان یلزم البی با وجود خیار مجلس یلزم بلفرده، یعنی رضایت باقی است تا وقتی که افتراق بین متباین حاصل شود و بی اون وقت لازم شود. و معتی رهی زمین غیری به خیار مجلس فرمی کرده و مع غیرهی یعنی لازم شود به با غیر خیار مجلس، یعنی در فرضی که غیر خیار مجلس داشته باشیم لازم شود به اختیار العقد و التزامه، به این که عقد رو اختیار کنیم و ملتزم به عقد بشیم. این به اختیار العقد و التزامه که در اینجا آمده مثل اون تخایریست که اونجا آمده. اختیار عقد و التزامه به عقد یعنی اسقاط خیار. اونجا هم تخایر رو من به همین جهت به معنی اسقاط خیار کردم. حالا تو کتاب لغت من تخایر رو پیدا نکردم.
اختیار عقد
که اسقاط خیارم در بر داره، ولی تخایر یعنی اختیار عقد از طرفین که اسقاط خیارم در بر داره. من عزم میکنم تخایر رو در لغت پیدا نکردم. علتش اینه که خیال یه اصطلاح فقهیه، یه بحث لغوی نیست که ما ازش مشتق بریزیم به نام تخایل و بعد هم بریم تو لغت دنبالش بگردیم. خایره تو لغت آمده از ماده خیر، نه از ماده خیال، یعنی خیر خواهی کردن طرفه. اما تخایل باید چون معنی اصطلاحی داره تو لغت نمیده، معنیش همین چی گرد کردم، یعنی انتخاب بی به قول شما یا اسقاط خیال.
طرف
این اختیار رو میخواست برسونه با تفاقل کنید، بله، چه خایره باشه چه تخایره باشه این طرف اینیه.
عبارت مجموع هم هست که تخایر بعد العقد،
بله، تخایر بعد العقد. آخه تخایر یه معنی دیگه میشه، اختیار هست این هم میشه، چون تخایری که متعلقش نگفته اختیار فسق، این هم هست. در خوب مسلم این مراد نیست دیگه، دیگه ترازی نمیشه، امضا نمیشه. این تخایل یعنی اختیار فسق خلاف مقصود میرسه. از تخایل رو باید به معنی امضا بی یعنی اختیار شدن بی یا اسقاط خیال دار که مفاد هر دو دیشته میشه.
دوستاد این یه بست جانا مثلا که بسید شد بی اختیار هم ظاهرم گفته توی هم مجمع بعد از این که این قول رو یه تخایر بعد العقد و هوا قول رو شوری و شعبی و ابن سیری و مذهب شافعی و امامیه لقولی بیان بالخیار مالم یفترقا او یکونو بین و خیار. و ربما قول او یقول احد من للآخره اختر.
چی داشت قول خیار یا بی خیار؟
بی اختیار این عبارتی که از تخایر تا بستانی این عبارت بینشون است.
بی اختیار اگر اختیار اختیار باشه، قول اختیار باشه، قول اختیار معنیش اینه که یقول احد من للآخره اختر. اما بی اختیار منظورش اینه که بالاخره خیاری حقیه قابل خرید و فروش. وقتی که شما میگید با بیع و خیار، خیار ثابت میشه، خیار منتقل میشه، منتقل میشه به دیگری. دوباره عبارت رو بخونی دقت لازم میشه.
لقولی بیان دلیلش که میگه چرا این حرف زن لقولی بیان به خیار مالم یفتن او یکون بیع و خیار و ربما قال او یقول احد من للآخره اختر.
ولی ظاهرش همون چیه؟ خیار رو میفروشه، یعنی حق خیار رو میفروشه دیگه ثابت نمیشه. بله
بیوخیار ها
شروع مطابقه ایتو بسشن کجا؟ حالا بزر باید مجموع آنجا بشونیم مرادشون چیم.
من مثل تو شما قبولی که خانون به خیار هست بخاره درسته اینکه شما قبولی که یا امضای دهی یا فصل دهی
من اگه تخایر اینجا معنی کرده باشم زمین اشتباه کرده. تخایر به معنی اسقاط خیار، بله، اسقاط خیار یا امضاء بی که مستلزم اسقاط خیار، ولی خود قبول خیار نه، اون که امضا نیست.
تخایر
اصلا تفرقه، بله، اصلا تفرقه و خاصیت تفرقه رو داره. تخایر نیست که این جور بشه. اسقاط اسقاط خیار و امضای عقد یا اسقاط عقد.
اسقاط
عقد
یا امضای
عقد. تخایر نیست. تخایر که اینجا داری اینجوری اراده کرده. تخایر یعنی اعمال خیار. اون شما این که میدونه تخایر یعنی اعمال خیار. این نمیسازه با انسان بگه. بله ممکنه یه جا شما تخایر رو اعمال خیار بگه. ولی اینجا نمیتونی. چون اینجا نتیجه تخایر رو مثل نتیجه امضا و بی گرفته.
ملتزم
میشیم به بگیر. یعنی تخایر باید اسقاط خیار باشه. نه اثبات خیال. ولی یه جاهایی ممکنه تخایل یعنی انتخاب کردن، انتخاب هم انتخاب فسخ میتونه باشه، انتخاب بی هم میتونه باشه. این در جز که ما تخایل رو بیم، ولی در این موضع که تخایل رو به انزال روی مطبط کرده نمیتونیم تخایل رو به معنی اختیار فسخ بگیم، باید به معنی اختیار بی بگیم که اسقاط خیال لازمش. بله الاغوری یعنی حواسی در مجموع بیان مطلب شو ادامه داده تا به اینجا رسی گفته با حوه مذهب و شافعی برای ما بیه. حوه یعنی این قول اول، این معنی اول که ترازی به معنای امزال بیه باشه. و ثانی یعنی و بستانی یعنی و لعل مرادهو بستانی. اون لعل مرادهو به اول توضیح دادیم، لعل مرادهو بستانی و الان میخوام توضیح بدیم. لعل مرادهو بستانی که گفت ترازی من بیعه، مرادش به ثانی العقد به رضا است یا العقد به رضا. العقد بهتره، العقد درست علاقه ولی خبر لعن است. ولعن مراده به ثانی العقد به رضا است، العقد به رضا حال العقد، حال العقد که در رضا است. که وقتی میگه ترازی یعنی بیعه به العقد، منظورش اینه که ترازی یعنی عقدی که همراه رضایت باشد و اون رضایت هم حال عقد اتفاق افتاده باشه. فقط یعنی بعدش اگر رضایت بعدن عقد بیاد مفید نیست. کما قلنا هم چنانچه این مطلب رو گفتیم و نقلنا ها این چشا و مجموع بیان نیزن و هوت ظاهر المتبادر و من الایه. میتونم بودن قول دوم، این احتمال دوم ظاهر المتبادر از آیه است که مراد از ترازی عقد رضاست، نه مراد از ترازی امضای بی باشه. و هوت ظاهر المتبادر من الایه. خب آیه میگه که وقتی که عقد بستید در اون هنگام عقد باید راضی باشید. خب در هنگام عقد ولو رضایت حاصل است لزوم عقد رو ما نداریم، عقد لازم نشده هنوز. تا خیال ساخت نشه عقد لازم نمیشه. چگونه میگویید این معنای ثانی درست است در حالی که تا عقد با سقوط خیال امضا نشه لازم نمیشه؟ اون معنی اولی که کردیم چون سقوط خیال درش اعتبار شد، به محضی که بی حاصل میشد لازم هم میشد، یعنی بی رو امضا میکردیم با تفرق یا با تخیل، اون وقت امضا که میشد لازم هم میشد. اما اینجا ابتدا که بی حاصل میشه یا عقد حاصل میشه لازم نیست، بعد که اسقاط خیار، بعد که خیار تموم میشه میشه لازم. خب پس معنای دوم افاده میکنه که آیه تجارت رو در زمان وقوع کافی میدونه، در حالی که در اون هنگام تجارت لازم نیست، قابل فسخه. ایشون میفهمه منافات نداره که تجارت درست باشه ولی هنوز لازم نباشه، ایبی نداره که تجارت صحیح باشه و لازم نباشه. وقت اگر دلیلی بیاید و عدم لزوم رو ثابت کند ما مشکلی نداریم، چون آیه منافات نداره با عدم لزوم. ممکنه یه دلیلی بیاد بگه خیار در اینجا هست و عدم لزوم رو ثابت کنه، اون دلیل یه با آیه منافات نداره، چون آیه نگفته که لزوم هست. بله آره اونجورم بخواست نتیجه گیری کنید ببینه واقعا ظاهر و متبادر و ملایه ولا یه نافی این ظاهر با عدم لزوم، یعنی این که بیان کنیم که لزومی برای این معامله نیست، منتها عدم لزوم رو با دلیل ادعا کن. فی زمان خیار مربوط به عدم لزوم، یعنی عدم لزوم در زمانی که خیار هست، اونم با دلیل عدم لزوم ثابت میشه. کلام مجمع در معنای دوم که برای ترازی آباد منافاتی ندارد با این لزوم، با عدم لزوم در زمان خیار. فلا یقتضی مذهب شافعیه و امامیه معنای اول رو، چون معنای دوم ظاهر است و اتفاقا اینها هم طرفدار همین معنای دوم. آخه مجموع بیان گفت مذهب شافعیه و امامیه مذهب شافعیه و امامیه معنی اول رو که امضاء البیعه قائل شدن و مذهبشون اقتضای این مذهب اول رو داره، ایشون میفهمن نه، اینطور نیست که معنی اول رو امامیه و شافعیه داشته باشن، معنی دوم هم میتونن داشته باشن و بیانشو گفت. ولا تقتلوا انفسکم، زیل آیه داره ولا تقتلوا انفسکم، این تفسیرشو گفتیم یا لازم نبوده بگیم، اگر چیزی در بارش نگفتیم لازم نبوده بگیم، میخوام حکم فقهی رو ازش استخراج کنم. یدل علی تحریم قتل انسان نفسه، یعنی خودکشی، حرام است که انسان خودش رو بکشه. لا تقتل انفسکم یعنی خودتون رو بکشید، پس دلالت میکنه بر حرمت قتل نفس، یعنی خودکشی. وقیل بعضی گفتن نه، مراد از لا تقتل انفسکم اینه که شما خودتون در تعلقه نندازید، در عذاب هم که نوع تعلقه هست نندازید. خب یادتون هست که ما گفتیم اگر کسی اصل مال به باطل کند، اصل مال ظلمن داشته باشد در عذاب است. آیه میگه خودتون رو نکشید و به هلاکت عذاب نندازید، یعنی اصل مال به باطل نکنید، که اگه اصل مال به باطل شدید شما قصد نفس کردید، یعنی خودتون رو به کشتن و خودتون رو به عذاب و هلاکت دادید. این هم یه معنی دیگر. و قیل المراد ایقاع نفس، ایقاع انسان از خودش را یا نفسش را در تلوکه یا در عذاب، که این ایقاع در عذاب یا تلوکه چطوری حاصل میشه؟ به اکل مال ناس زلمن، همین که قصد کرد مال را مستحق میشه. الان در این قسمت عذابی خداوند میخواد که پرمد که خودتون رو مستحق عذاب نکنید با اکل مال، یعنی این راه باطل توی نکنید و الا قتل نفس کردید، یعنی خودتون رو به هلاکت عذاب گرفتار کردید. معنای دوم می کنن لا تقتلو، یعنی انفسکم، یعنی لا تقتلو بعضکم بعضا، که انفس نه یعنی خودتو، یعنی خداتون رو نکشید، خودهاتون رو نکشید، با هم دیگه به امری که منتقل به قتل منتهی و قتلتون بشه نداشته باشید. او قتل البعضه بعضن، یعنی یدل علی تحریم قتل البعضه بعضن. و یحتمل که از قتل مراد جرح و ضرب باشه، چون گاهی از اوقات میگن انقدر زدمش که کشتمش، یا این مثلا فرض کنید که جراحتی برش وارد کنه میگه کشتمش، این گاهی گفته میشه جراحت و ضرب اراده میشه و قصد گفته میشه، احتمال دارد اراده کرده باشه از لا تقتل انفسکم، یعنی از قتلی که در لا تقتل انفسکم گفته شده باشه اراده کرده باشه جرح و ضرب رو، زیرا قتل به معنای جرح و ضرب بعید نیست، یعنی آمده در جای مختلف. خب اولا قصد به معنی جهر آمده، ثانیاً و قالو به تحریم جهر انسان نفسه، حرام است که انسان خودشو مجروع کنه. پس لا تقتل انفسکم صادقه، هم قتلش را میتوان بر جرح و ضرب هم کرد، هم انفسکم رو میتوان حفظ کرد، یعنی انسان قطع نکند خودش را، یعنی جراحتی بر خودش وارد نکند، چون هم در لغت یا در عرف در جرح و زد قطع صد میکند، هم شارع جرح الانسان نفسه رو حرام کرده. پس این آیه رو میتونیم نازل بگیریم به جرح و زد، لا تقتل به انفسکم، این خودتون مشروع کنید.
معنی
دیگه هم گفتم که لا تقتل انفسکم،
یعنی شما دیگران
رو نکشید
که باعث قصاص بشه و در نتیجه خودتون بشه. لا تقتل انفسکم، این خوبیه که
کسی رو نکشید تا به قصاص خودتون کشته بشید. لا تقتل انفسکم یعنی کسی دیگر رو نکشید که منتهی بشه به قتل انفسکم. زالش این چیه؟ یعنی قتل نفس. و ما صدقه میدهد محرمات، محرمات دیگر که گفتیم که ایقای در تحلیقی هست، ایقای در عذاب جرح و زردی که بر انسان وارد میکنیم، اینا همه مورد اشاره زالش هست. و من یفر زالش کسی که قتل نفس کند یا ما صدقه میدهد محرمات، محرمات دیگری که چند خط خط گفتیم، مرتجم شود عدوانن و ظلمن فسوبین مستیر نارا. عدوانن و ظلمن رویشون منا میکنه. عدوانن یعنی افراطن فی تجاوز عن الحق، عدوان به این منست. ظلمن یعنی اتیانن به ما لا یستحق، چون میدونید ظلم مقابل عدالته. عدالت یعنی هر چیزی رو در جای خود نهادن، ظلم یعنی چیزی رو در جای خود ننهادن. پس اتیان به ما لا یستحق میشه چیزی رو در جای خود ننهادن به معنی ظلم. این معنی بود که ما کردیم که عدوان رو مربوط کردیم به تجاوز عن الحق و ظلم رو عبارت کردیم از اتیان به ملای سر. اما بعضی گفتن مراد به عدوان تعدی بر غیر است و مراد به ظلم تعدی بر خود انسان است. وقتی میگه که من یفعل ذلک عدوانا، یعنی غیر رو بکشد، ظلما یعنی خودش رو بکشد. پس ظلما و عدوانا هم بر تفسیری که ما کردیم فرق شده، هم بر تفسیری که دیگران کردن. خب کسی که این کار رو انجام بدهد عنوانن و ظلمن، یعنی بدون اجازه اله، فصرفن نسلیه نارا و کان ذالکه علاللهی اسیر، داخل کردن و سوزندن به آتش بر خدا آسانه. فتدل رو این قسمت از آیه یا آیه در این قسمتش دلالت میکند بر این که قطع کبیر است. و اگر این من یفر ذالکه عدوانن و ظلمن فسوف نسلیه نارن رو به اکل مال به باطل مرتبط کنیم، باز نتیجه میدهد که اکل مال به باطل از کبیر است. فتدل به این آیه بر این که قتل کبیر است. و اگر این قسمت از آیه رو رجوع بدهیم به صدر آیه که اکل مال به باطل بود، ایزن یعنی علاوه بر این که این زیر رو مرتبط میکنیم به لا تخت در انفسکم، مرتبطش کنیم به صدر آیه که اصل مال به باطل یکون هوه ایزن کذالک، یعنی هوه یعنی اصل مال به باطل هم کذالک میشه و در این هم کبیره میشه. پس این زیر آیه دلالت میکنه بر کبیره بودن. اگر مرتبطش کنیم به قدر، قدر رو کبیره میکنه. اگه مرتبطش کنیم به اکل باطل، اکل باطل رو کبیره میکنه. اگه مرتبطش کنیم به هر دو، هر دو رو کبیره. آیه دومون اینشاله بمونه و جلسه بعد.